های نیروی انتظامی یک گزارش نیم ساعته از این تاثیرات رادیو ورزش، حالا موسیقی های شاد به روز داخلی هم پخش می شد که خیلی کاهش هیجانات توش می داد.
بله.
و ما رو دعوت کردن تو این مراکز، رفتیم گفتگو کردیم، جمع‌بندی خیلی خوبی داشتن.
بله.
متأثر از همون هم سازمان لیگ 4 نوبت کانون نوادری استقلال و تماشاگر استقلال و تماشاگر نمونه اعلام کرد.
زمان آقای عزیز محمدی.
دوره که بله آقای عزیز محمدی بود. خود ایشون هم یه مبلغی رو پاداش در نظر گرفته، یا الان خوب یادم نمیاد عمرش نرسید تو اون سازمان لیگ به ما بده یا نداد. ولی یا یه کار دیگه که ما مصوبه گرفتیم از آقای تاج دوره سازمان لیگیش.
بله.
و اول دوره فدراسیونیش این بود که 3% از بودجه باشگاه ها تو هیئت رئیسه فوتبال مصوب بشه برای کار فرهنگی.
خب
کار فرهنگی هزینه بره. من با بدبختی میرفتم قرض میگرفتم سیستم صوتی تو بازی های مهم استقلال مثلا 5 تا 7 میلیون تقویت میکردم.
خب
بعد فاکتوراش خب میمون رو دستمون، خب هم شرمندگی داشت.
خب مصوب شد اون 3%؟
آها اون 3% تو هیئت رئیسه مصوب نشد. آقای تاج گفتش که من براتون این کارو میکنم، چون من دیگه همکاریم با باشگاه قطع شد حقیقتش پیگیر نشدم و میدونم که اجرایی نشد.
خلاصه تمام اون کارهای خوبی که در بی سازمانی بی سامانی و نبود یک چارچوب مشخص میشد انجام داد رو شما دنبال کردید به نتایج رسیدید، اینها همه رها شد.
اینا مقطعی جواب میداد ولی خب فراگیر نمیشد،
پیگیری نمیشد دنبال.
بله.
خب شما فقط من به عنوان برای اینکه این بخش تکمیل بشه اشاره کردید که در یک ویژگی به یک تفاهم رسیده بودن برای یک ویژگی خاص برای اینکه انتخاب کنم. اون ویژگی خاص چی بود برای اینکه سرمشوق ها انتخاب بشن؟
خب همون سابقه خوبشون رو سکوها بود دیگه.
سابقه خوبشون رو سکوها بود.
ببینید الان تو متاسفانه
ما یک مطلبی رو من صادقانه بگم، حالا برخی از افرادی که حالا به نظر میرسید، من اصلا با باشگاه خاصی کاری ندارم، منظور خاصی هم ندارم، ولی اونجوری که ما دیدیم چه در گذشته چه در حال، حالا افرادی که توی این مجموعه دارن فعالیت میکنن به نظر میرسه که خصوصیات فیزیکیشون خیلی مورد توجهه، به لحاظ اینکه حالا یک سری ویژگی های فیزیکی داشته باشن که اونها رو متمایز بکنه از بقیه. دونم این تا چند اندازه هدفمند و سیستماتیکه، ولی خب حالا به هر حال به عنوان یک واقعیت وجود داره.
نه این هستش ولی عام نیست. ما
اینا کارکردشون چیه؟ آیا اینها از قدرت بدنی و بر صورت اون قوای فیزیکیشون ممکن هستش که در جهت کارهای خاصی که هیچ ارتباطی به مسائل فرهنگی نداره استفاده کنن؟
نه قدیم اینطوری قدیم مؤثر بود.
قدیم بوده الان نیست؟
نه الان به شکلی از وقتی که یگان ویژه مسئولیت فرمانده میدان بازی‌ها رو به عهده گرفت، تو اون 90 دقیقه گردن کلوفتی و باجگیری و شلوغ بازی و جاهل بازی تموم شد تقریبا. نه اینکه نیا خیلی کم رنگ شد و چون اینا مراقبت میشن، میگم الان چون برایشون کارت لیدری صادرش نظرن.
پس این درگیری ها چیه جناب؟
این درگیری ها، اینها سربازهای پیاده، آدمهای مرتبط به دنبال منافع داخل باشگاه.
یعنی چی این جمله که گفتید من متوجه نشدم، ارتباط این با کانون مشوقان و اینها چی هستش؟
ببینید این فوتبال جذابیتاش الا ماشاءالله برنداش منافعش خیلی میخوان باشن. نیمکت هزار تا دعوا با پیشکسوتا یا آدمایی که دنبال اون نیمکتن با توانایی فنی با لابی با 4 تا مدیر و وزیر و وکیل نمیتونن برن اون نیمکت بشینن. احتیاج دارن به فضای روانی سکوها و اقبالی که سکوها بهشون داره. خب اینا از لیدرها و این آدمایی که شما میگی نمیگذرن، ارتباط میگیرن، خزینه میکنن که زنده باد مرده باد را بیفته.
یعنی آدم یک سری افراد خواستن در باشگاه از قدیم تا به امروز
حقوق بگیر میشن یا مزد بگیر میشن. اینا آدم کسی نیستن، اولویت. اینم باز به صورت حد اکثری میگم، حد اکثر همه اینا عشق رنگن. شما تو تبریز پا میشن میرن تو جام هستی خیلی وحشتناک، 14-15 درجه زیر صفر اونجا وامیستن 90 دقیقه، اصلا آدم متحیر میشه که این عشق و محبت و این میزان علاقه از کجا میاد، به چه شکل میاد. در درجه اول این رنگه.
در حال ما هم طرفدار بودیم، هوادار بودیم، ورزشگاه رفتیم، این داستانا نبودش که بحث چاقوکشی و نمیدونم تهدید و اینا نبود. این یه خورده با هواداری تفاوت میکنه، یه خورده نه خیلی زیاد.
این بخشش به صورت فقط مختص فوتبال نیست. ببین جامعه کوچیک میشه با تمام مشکلاتش، با تمام مسائلی که جامعه داره، میاد 90 دقیقه اونجا میشینه. ما این 90 دقیقه که این جامعه کوچیک شده میگم تا بازم در اختیار شما نیست. خب میاد اونجا میشینه، ارتباط اطلاعات هم دارن، حالا نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه. تو هر بازی ما آدم میذاشتیم روز جایگاه مختلف، فرم داده بودیم بهشون، اینا پر میکردن حرف و حدیثا و بحثایی که تماشاگر داشتن. ما فردا میشستیم مثلا برای ما 30 تا ورق میامد، میدیدیم تماشاگر 20 دقیقه قبل از بازی بلند شده راجع به لابی یه بازیکن ذخیره مثلا با کمک مربی اون تیم تو فلان روز تو فلان جا داره حرف میزنه که اگه آقا این بازیکن بیاد مثلا بین دو نیمه یا وسط چیز من بلند میشم فلان میکنم. و بعد اتفاقا میبینی از دقیقه 60 تابلو رفت بالا، اون بازیکن اومد تو، اون تماشاگر دیگه به لیدر اهمیت نده که لیدر آرومش کنه، درگیر میشن. بعد حالا رسانه ها یاد بقیه می نویسن نه اینا طرفدارای فلان کس بودن، اینا اوباش بودن، اینا فلان بودن. مسائل درگیری های تماشاگرای فوتبال تو بازی های کم جمعیت مربوط به مسائل داخل باشگاهیه. تو بازی های بزرگ مثل دربی، مثل با سپاهان که جمعیت بالاست، از دست لیدرهای سازماندهی شده ما خیلی کار بر نمیاد. جو بازی انقدر سنگین و انقدر متفاوت و انقدر آدم ها با دیدگاه های مختلف با انتظارات مختلف نشستن که قابل جمع نیست.
آقای سعادت عزیز، الان ما یک بحثی داریم، یه سری سرمشوقانی داریم که خود شما بهتر از بنده میدونید، اینها انقدر قدرت گرفتن، انقدر بالو پر گرفتن و انقدر باشگاه بهشون بها دادن، اینو رسما میان تهدید میکنن. یعنی قشنگ میاد پست میذاره، فیلم میذاره، گردن کلفتی میکنه، تهدید میکنه، تحریک میکنه. چطور اینا نقشی ندارن؟ چطور نمیتونن؟ الان وضعیت الان رو که الان شما رصد بفرمایید، کم از این داستانا ما ندیدیم، مخصوصا تو این وقایع اخیری که اتفاق افتاده تو این چند مدت.
خب ببینید تو بحث پست گذاشتن و اینا که نمیشه منکر شد که سند آشکاره.
بله.
ولی من میخوام به ساماندهی اینا اشاره کنم. اینا برای بازیای مهم 7 8 جلسه برده میشن.
خب چی به اینا اجازه میده که بیان رأساً اقدام کنن و یک جماعتی، یک طیف هواداری رو تهدید کنن که اگر شما بیاید ما علم میکنیم، بل میکنیم، داستان درست میکنیم؟
نه، این لیدریه که حمایت میشه از درون آدمای باشگاه، حمایت میشه.
آها، خب همین من دارم میگم، نمیشه بگیم نقشی ندارن که.
نه نقشی، ببین تو بازی
نقشی از این بزرگتر،
نه تو بازی های بزرگ، هیجان بازی بزرگ انقدر طوریه که اینا نقش ندارن واقعا. این جنبندی که هم دستگاه نهادی امنیتی دارن، هم نظارتی دارن، هم تازگی ها پژوهش هایی شده تو این زمینه. اینها تو بازی های کم جمعیت و تو بازی هایی که میشه مثلا صدا رسون به همه جا، میشه یه کارهایی که پر سر صدا باشه، نقش دارن. یا خارج سر تمرین نقش دارن، اینا تو اینستاگرام اینا نقش دارن، برای خودشون درست کردن، تحت میکنن، فلان میکنن. خب این الان
آخه اثرگذاره. ببینید این رفتاری که این انجام میدن باعث اتفاقات میشه، باعث حوادث میشه، یعنی به هر حال اثرگذاره، حالا به هر دلیل. بعد جالب اینجاست که همین افراد سرمشوقین تیمهای ملی ما هم هستن، همین افراد دونه دونه سفرهای بین المللی رو دارن، هم با تیمهای باشگاهی ما میرن، هم با تیمهای ملی دارن میرن، در بهترین هتلها اینا اسکان دارن، بهترین غذاها رو دارن مصرف میکنن و بهترین تفریحات رو دارن در کنار تیمای اعزامی دارن انجام میدن. اینو چجوری کجای دلمون بذاریم؟
خب اینا هم لازم دارن. ما تو جام جهانی آلمان به عنوان گروه ساماندهی تماشا دیدن تو اون بازی ایران، ما سه تا از اینا رو حذف کردیم.
بله.
ما هم وایسادیم. شاید جرأت بگم تمام معاونین سازمان تربیت بدنی، کمیته های فدراسیون فوتبال، باشگاه های مربوطه، پیشکسوت ها، بزرگترهای رسانه زنگ می زدن خواهش می کردن که این ستا گنجونده بشن. تا اینکه من یادم یک مونده بود به بازی ها، ما اینا رو سامانده کرده بودیم، جلساتون رو داشتیم می زاشتیم، کارامون رو می کردیم. آقای دادکان ما رو صدا کرد، گفت من تا الان حمایت کردم ولی بریدم. من صبح در خونه میام بیرون، اینا اونجا وایستادن، میرم دانشگاه، اساتید دانشگاه میان راجع به این ستا با من صحبت میکنم، میرم تو فدراسیون، آدمای خودم میان با این ستا، منو نجات بده از این فضا. خب اینایی که شما میگی قدرت دارن چیز میکنن، من دارم میگم حمایت میشن.
یعنی از کجا حمایت میشن آقای سعادتی؟
همین آدمای مرتبط تو باشگاه دیگه.
آها.
یعنی اگر یه بازی شما میبینی با حرف این سرمشوق تو شبکه اجتماعیش جور در اومد، یه حادثه درست شد، این هماهنگ شده است، این مال قدرت اون لیدر نیست، این لیدر متغیر وابسته است، داستان جای دیگه است.
یعنی پشتش گرمه، قدرت رو گرفته.
آره حالا پشتش گرمه دیگه، پس چی؟
درست.
یعنی ممکنه آقای سعادتی ممکنه از جاهایی بالاتر از باشگاه حمایت بشن؟
خب آره، اینا تو الان دیگه حقیقتش یه خود مشکل میشه گفت، چون به هر حال نقش باشگاه تو این قصه نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده، تسلط دستگاه‌های امنیتی مثل پلیس به این آدما بیشتر شده، پلیس امنیت باهاشون اخبارشون رو داره، گاهی باهاشون جلسه میذاره، گاهی محرومشون میکنه، تهدیدشون میکنه. یعنی یه سه چهار تا ما تو این دوتا باشگاه بزرگ آدم داریم که شاخص شدن و اینا هم حمایت میشن.
آخر سر اون سه نفر رفتن جام جهانی آلمان.
بله دیگه، وقتی که رئیس فدراسیون میگه برنامه نجات بده، ما اتفاقا رفتن اونجا، بعضیشون مشکل دارم شدن، یه خود حرف حدیث هم پیش اومد.
عجب.
ده. خیلی ممنونم آقای سعادتی، آقای غلامرضا سعادتی، معاونت اسبق فرهنگی باشگاه استقلال. خیلی استفاده کردیم، خیلی نکات دست ما اومد. خیلی ممنونم از شما. زنده باشید، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خدمت همه عزیزان رادیو برده شهر سلام و ادب دارم. در رابطه با موضوع برنامه‌تون و حواشی که دست پانگر مدیر فوتبال ما شده، خواستم مطلبی را عرض کنم و اون هم اینه که جناب والیزاد فلسفه‌ای در مدیران فوتبالی ما حکم فرماست و اون هم اینه که برای رسیدن به هدف مشروع استفاده از ابزار نامشروع رو توجیه میکنه و تا زمانی که تفکر بر مدیران فوتبالی ما حاکم باشه، متاسفانه باید شاهد این گونه ناهنجاری ها در فوتبالمون باشیم. مطلب دیگر هم برمیگرده به ضعف کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال، چون متاسفانه به نوعی شده کارگاه پولیابی و پول درست کنی برای فدراسیون فوتبال و با حکمهای ریالی و تومنی سعی کنه که این موضوعات رو به نوعی مدیریت کنه. حتی هم حکمهایش خونه باردارنده نبوده. تا زمانی که این دوتا تفکر بر فوتبال ما حاکم باشه، متاسفانه شاهد اینگونه حوادث و ناهنجاری ها خواهیم بود. مگر و ویروس باشید. خوش اخلاق. تهران.
سلام عرض میکنم خدمت رادیو ورزشی ها. میخواستم در رابطه با کانون هواداران مطالبی رو هرچند کوتاه عرض کنم. در خصوص وضعیت فعلی و حال حاضر فرهنگی و در داخل ورزش ما مطرح است، به نظر میرسه که جای یک اساسنامه و یک آیین‌نامه در کانون‌های هواداری خالی است. اگر هم هست، دیده نشده. همه مسائل اجتماعی سیاسی فرهنگی درش دیده نشده، شعارها درش دیده نشده، اون وقت راهنمایی طرفدارا دیده نشده. این باعث میشه که خواسته های سرمربی ها بعضی مدیران نابارد به وسیله همین آقایان رو سکوها رقم بخوره. اگر کانون هواداران وظایف خودشو به صرف اساسنامه و آیین‌نامه اصلاح شده و مدون و ثبت شده در وزارت در فدراسیون ورزش انجام بده، آدمای شاخص، فرهنگی، پخته و اجتماعی کار رو به دست بگیرن، هیچ وقت نه تنها زیانی به ورزش ما و هواداران ما نخواهد خورد، بلکه روز به روز شاهد شکوفایی فرهنگی بیشتر خواهیم شد. به جایی که به مهمان حرفای رکیک بزنیم، چه اشکال داره دو تا شعار مهمان خوش آمدی یا از این سایل فرهنگی از اول فصل شروع بشه تا آخر فصل. من وقت شما گرفتم، خیلی متشکرم برنامه‌تون، خدا نگهدار، رضایی هستم از مشهد.
من فقط هیچ پیشنهاد داشتن این که اگر از این بعد ورزشگاهی فحاشی دست جمعی به یک فرد و یک بازیکن صورت گرفت، اون باشگاه حداقل مثلا یکی دو بازی از تماشاگر محروم کنن و حساب کار دست رقیبه، چون که مشخصا فحاشی دست جمعی یکی نفر اون لفظ رو در واقع هدایت میکنه و اون کار اون لیدر هست که داره این کار رو انجام میده، خب ما چرا با اون برخورد نمیکنیم که چرا داریم این رکیش این حرفات رو داره ولی یه نفر به کار میبره و چند جمعیت رو هدایت میکنه، چون جمعیت به شدت احساساتی هستن در اولاد. و درخواستی دیگه هم از کارشناسای برنامه داشتم که یک مقداری در باره دست‌های پشت پرده هم در فوتبال صحبت کنیم که این قدر تعداد از مربی‌ها و بازیکن‌های ما بهش اعتقاد دارن، مهندسی و این مهندس‌های فوتبال و این دست‌های پشت پرده کیان واقعا، اگر میشه یک برنامه در مورد اینها صحبت کنیم بشه برنامه‌تون.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از عزیزانی که از طریق تلفن ها با برنامه همیشه ورزش در ارتباط هستن. نکات بسیار خوبی مطرح، واقعا خسته نباشید و دست مریضان میگم به عزیزان. و بازم این فرصت هست تا پایان برنامه، اگرچه وقت اندکی داریم تا هلوش 19:41 دو دقیقه، شاید 23:44 دقیقه، اما هنوز فرصت داریم که بشنویم صحبتاتون رو. خب این مدار از بحث اصلی و موضوع برنامه و هفته خارج بشیم، یک موضوع مهم رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. من در ابتدای برنامه یک نگاه خیلی کوتاه، جمله خیلی گذرا گفتم در مورد این که امروز هم گذشت و تکلیف سرمربیگری تیم ملی امید مشخص نشد. قطعا شما بهتر از من میدونید که بهمن ماه مرحله نهایی انتخابی المپیک آینده در واقع مشخص میشه و تکلیف تیمای صعودکننده به در واقع آخرین سری که تیم‌ها میتونن در فوتبال المپیک شرکت کنن مشخص خواهد شد. یکی از تیم‌هایی که حالا با هر شرایطی ساده، سخت، نمیدونم هر جوری که هست، صعود کرد به مرحله نهایی و هنوز شانس داره که المپیکی بشه، تیم المپیک ما هست، تیم امید ما هست. و تو به این لحظه که بنده خدمت شما هستم، با اینکه اسمای زیادی مطرح شد، اول صحبت از یحیی گل محمدی شد، بعد اسم امیر قلنوی اومد، امیر قلنوی گفته چون اسم یحیی اول اومده بوده بعد اسم من اومده بوده من نمیپذیرم، ایشون قبول نکرد. صحبت از جواد نکونام شد، ایشون قبول نکرد. مهدی مهدوی کیا شد، قبول نکرد. افشین قطبی شد، افشین قطبی پول زیادی خواست، منتفی شد. و همچنان این کلاف در هم پیچیده انتخاب سرمربی ادامه داره تا الان که خدمت شما هستیم. حالا دوستان ما هم تو برنامه‌های مختلف خیلی سعی دارن بعضی از عزیزانی که تجربه دارن در تیم ملی امید رو بیارن روی خط صحبت بکنن و نظر بدن، اما بعضی از دوستان ما متاسفانه زمانی که هستن در تیم ها که خب هستن و مرتبم روی خط میان و صحبت میکنن، وقتی که دیگه میرن انگار اصلا سرنوشت تیم امیدم براشون اهمیتی نداره و وقتی ازشون میخوام که آقا بیا مصاحبه کنید، مشکلات تیم امیدو بگید، شاید دو کلمه حرف شما بتونه یه ذهنیت ایجاد کنه، یه کمکی کنه، اصلا انگار نه انگار. اینم خیلی بده دیگه، بالاخره کسی که تجربه داشته اینگونه نخواد که تجربهش رو از طریق رسانه منتقل کنه. خب من صحبتم خیلی طولانی شد، آقای واریزاده بفهم.
بله، عرض شود که داریم این روزا از مشکلاتی که توی فوتبال هست صحبت میکنیم، من فکر کنم شاید شنوندگان ما خسته بشن. بله. ولی خب هست دیگه، نکاتی هست که ما به عنوان رسانه وظیفه داریم بهش اشاره بکنیم و ظاهرا دوستان خیلی از افراد رو هم مرتبط با این ماجرا توی فدراسیون فوتبال خواستن باشون تماس بگیرن، پاسخگو نبودن. از خود آقای استیلی که مدیر تیم هستن، آقای محمدی از کمیته جوانان و خیلی های دیگه که میتونستن تو این ماجرا مرتبط باشن و دخیل باشن پاسخ نمیدن. و خب وقتی هم پاسخ نمیدن، ما نکاتی که به نظرمون میرسه باید عرض بکنیم. ببینید، تیم امید به سختی در مسابقاتی که توی همین فروردین ماه در تهران هم برگزار شد و ما نتونستیم تو اون گروه اول بشیم و صعود بکنیم، اما به هر حال به عنوان یکی از تیمای دوم صعود کردیم، رفتیم به مرحله نهایی مسابقاتی که دی ماه قرار است در تایلند برگزار بشه و فقط سه تیم اونجا میتونن سهمیه بگیرن از آسیا برای المپیک. با توجه به اینکه ما توی سید چهار هم قرار گرفتیم، حالا قرعه کشیش انجام نشده، اما چون ما در سید چهار هستیم حتما حریفانمون حریفان سختی خواهند بود. اونایی که سید یکن همجور به ترتیبه دیگه، سید یک دو سه چهار حریفا آسانتر سختتر میشه، سید چهار حتما حریفاشون بسیار دشوارتر خواهد بود. کار بسیار سختی تیم امید ما پیش رو داره و چون شاید برخی از مربیان هم شاید فکر میکنن که کار دشواره و احتمال داره این تیم نتیجه احتمال داره نتونه کسب سهمیه المپیک بکنه، قبول نمیکنن مربیگری این تیم رو و این تیم همینجور مونده رو هوا و زمان زیادی هم نیست. الان اواسط خرداد ما هستیم، تا دی ما اصلا زمان نیست، چند وقت دیگه لیگ شروع خواهد شد، بازیکن‌ها درگیر مسابقات لیگ خواهند شد. الان بهترین فرصت بود برای اینکه خدمت شما عرض کنم سرمربی تیم امید انتخاب بشه، با توجه به اینکه ما فیفا دی داریم، همین دوتا فیفا دی که الان تیم ملی ما در پیش داره و لیگ هم تعطیله و حالا فعلا میتونستن دو سه تا اردو بذارن برای تیم امید، چند تا بازی تدارکاتی بذارن، چون لیگ شروع بشه دیگه باز دوباره باشگاه بازیکن نمیدن به تیم امید و همون مشکل همیشگی سالیان سال برای تیم امید پیش خواهد اومد. این وقفه‌ای که توی این کار پیش اومده قطعاً به ضرر تیم فوتبال امید خواهد بود. حالا حتماً هم داره فدراسیون تلاش میکنه، با مربیان مختلفم داره صحبت میکنه، اما اینکه واقعاً چرا مربیان نمیپذیرند سرمربیگری تیم امید، من حالا تو این اسمی که این روز شما اشاره کرده اسم آقای چمنیان رو هم شنیدم که ایشون مدتی سرمربی تیم نوجوانان بودن، در یه مقطعی هم موفق بودن تو جام جهانی، حالا شاید اینشون هم بتونن کمک بکنن، نمیدونم. حالا اگه بتونیم
صحبت از آقای ویسی هم بوده،
بله آقای چمنیان رو هم حالا شاید بیاریم رو خط، نمیدونم به ایشون
پیشنهاد شده
یا نه، چون آقای ویسی رو که ما چند وقت پیش گرفتیم بهشون گفتم، ایشون گفت نه با من صحبتی نشده، خودم شنیدم جزء نامزدها هستم اما با من صحبتی نشده هنوز. به هر حال کار خیلی سخت خواهد شد، یعنی هر چقدر دیرتر سرمربی تیم امید ما انتخاب بشه، هر چقدر دیرتر اردوهای این تیم تشکیل بشه، بازی تدارکاتی نداشته باشه، خب قطعا کار سختی که ما در مسابقات تایلند داریم سخت‌تر خواهد شد و باز هم این وقت‌تر حضور تیم فوتبال ما در المپیک داره به مرز 44 سال میرسه، باز هم بیشتر خواهد شد. به شاید هم این اتفاق بیفته که اصلا از المپیک 2024 به بعد شد اصلا فوتبال حذف کنن،
یعنی فوتسال میخواد جایگزین بشه،
صحبت فوتسال هست بله، و ما شاید دیگه این دوره هم نتونه تیم فوتبالمون در المپیک شرکت بکنه. به هر حال این زمانی که داره میگذره قطعا به ضرر تیم امید خواهد.
با آقای ولی‌زاده صحبت ها خیلی گویا بود، اما یه نکته آقای مهرانی عزیز وجود داره، حالا بحث مشکلاتی که تیم امید داره از نظر تدارکات، از نظر در اختیار گرفتن بازیکن، از نظر نوع شرایط تمرینی، بازی‌های تدارکاتی به کنار که مربیان شاید خیلی اقبال ندارن نسبت به این تیم، اما یه بحث هم اینه که ما فقط می‌خوایم یه مربی ایرانی رو بیاریم که بهش پول ندیم، یعنی این هم هست اگه بخوام خیلی شفاف صحبت کنیم، شاید یکی از دلایلیه که این مربیان ما اقبال ندارن راجع به این مسئله هم هست، یعنی همش ما دنبال این هستیم یه کسی رو بردیم بیاریم که نه توقعی داشته باشه، نه پولی بخواد، نه دنبال داستانی باشه، فقط میگیم آقا شما بیا کار کن چون اسمت هم مربی ایرانیه، پولم نگیر. بفهمید؟
بله. در وهله اول من عرض بکنم که حالا شاید برخی از دوست حتی مدیران محترم شبکه رادیو ورزش الان صدای ما رو بشنون، من برای پرونده تیم فوتبال امید به اندازه حداقل یک هفته حرف دارم، چون توی ابعاد مختلف در رابطه با بحث تیم فوتبال المپیک مسائل خیلی جدی وجود داره که به نظر من میرسه که ما در رسانه‌های گروهی ورزش، حالا به جهات مختلف فرصت نکردیم که در رابطه با این مسائل صحبت بکنیم، یا اینکه اونقدر مشکلات حوزه فوتبال خیلی پیچیده و عمیق و گسترده بوده که امکان تمرکز لازم در رابطه با تیم فوتبال امید رو به رسانه‌های گروهی ورزش و به در حقیقت افرادی که در این زمینه تحلیل می‌کنن، بررسی می‌کنن، کارشناسی می‌کنن نداده. و در حقیقت این مشکل که ما تیم فوتبال امید رو، تیم فوتبال المپیک رو از سال 1992 که ما شرط سنی در حقیقت تعیین شد برای تیم فوتبال المپیک، تا به امروز یک به هر شکل تیمی توفیلی دیدیم که همیشه باید بگیم که دیدگاه خیلی قوی به لحاظ مدیری راجع به این تیم وجود نداشته. در مقاطعی عرصه اختلاف بین دبیر فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی یا بالعکس بوده، و در مقاطع دیگر هم که خب خود شما اشاره کردید، بحثی که ما راجع به تیم فوتبال المپیک داریم، من اعتقاد دارم که بحث فقط بودجه نیست، مسئله خیلی جدی‌تر از اینه. چون اگر که بخوایم ما به تاریخ مراجعه بکنیم، توجه دوستان رو جلب می‌کنم به دوره‌ای که رئیس کمیته ملی المپیک آقای کیومرث هاشمی بود. آقای کیومرث هاشمی قبل از بازی، در حقیقت بازی‌های آسیایی، آمد و مسئولیت تمام و کمال و 100% تیم فوتبال المپیک رو به آقای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال داد. چون به هر حال شما همکاران عزیزم جناب والیزاده خیلی خوب به یاد دارید که همیشه این موضوع محل اشکال بود، مسئولیت تیم فوتبال امید بر عهده کمیته ملی المپیک هست یا بر عهده فدراسیون فوتبال. در حقیقت محول کردن مسئولیت تیم فوتبال امید به فدراسیون فوتبال نه تنها هیچ کمکی به تعیین وضعیت و بهبود شرایط تیم فوتبال امید نکرد، به زعم من و البته با استناد به دلایل و مدارکی که به لحاظ کارشناسی میشه ارائه داد و راجبش تا بحث کرد، بلکه وضعیت رو خیلی بدتر و وخیم‌تر کرد. ما بر اون بحث بودجه و اعتبار نیست، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان و برخی از افراد بلندپایه و به هر حال چهره های شاخص حکومت و نظام نسبت به این تیم اظهار عقیده کردن، اظهار علاقه کردن، اظهار به هر حال کمک کردن. و من تصور میکنم که این مشکلات اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، به نوع تفکر و مدیریت حاکم تیم فوتبال امید بستگی داره، که امیدوارم که یک روزی فرصتی به ما بدن که حتی اگر سرمربی تیم فوتبال امید انشالله معین شد، ما به این مشکلات و ایرادهای خیلی جدی بتونیم به صورت ویژه‌ای برسیم و راجبش بحث بکنیم.
خیلی ممنونم جناب مهرانی عزیز. خب صحبت از جناب چمنیان شد، همینه که با این سرمربی موفق اسبق تیم ملی نوجوانان کشورمون رو روی خط داریم که به هر سالیان سال در رده‌های پای زحمت کشیدن، معمولا موفق بودن و منشأ اثر بودن. جناب چمنیان سلام و عرض ادب، وقت بخیر، عیدتون مبارک.
با نام یاد خدا، بنده هم خدمت شما جناب آقای نوروزی، همچنین جناب آقای مهرانی و جناب استاد واسطه عرض سلام و ادب دارم و خیلی خوشحالم در خدمت شما.
خیلی ممنونم
جناب چمنیان.
ما هم سپاسگزاریم از شما. آقای والیزاده بفهمید.
آقای چمنیان سلام بر شما، عیدتون مبارک.
ارادت دارین، تبریک متقابل خدمت شما جناب.
متشکرم. آقای چمنیان، من چند تا مصاحبه از شما توی خبرگزاری دیدم که راجع به تیم فوتبال امید کشورمون، تیم المپیک، اظهار نظر فرموده بودید. آیا صحبتی از طرف فدراسیون فوتبال با جناب علی شده برای سرمربیگری این تیم، یا نه شما نظر حالا کارشناسیتون رو داده بودید؟
من چند لحظه‌ای که الان پشت خط بودم، صحبت‌های جناب مهرانی رو در دست فقط شنیدم، چون قبلش من در دسترس به صدا رادیو در دسترس نبود می‌کنم. صحبت‌هایی که مطرح شد و جناب مهرانی مثلا فرمودن، قطعا قبلش هم شما و بقیه دوستان اشاره کردین، کاملا درسته. نوع نگاه ما به تیم ملی امید در مقایسه با 44 سال گذشته حداقل یه نگاه متفاوتی باید باشه. این که تیم ملی ما نتونسته تو این رده